أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلاة و السلام على سيدنا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد و آله الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارزین لولاهم لقرقنا فی الحلکات و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که موفق باشید در پناه حق و همه ما انشالله جزء زمین سازان واقعی ظهور حضرت حجت انشالله باشید. موضوعی که چند جلسه ایست خدمت شما هستیم و این جلسه جلسه چهارم اون هست، مسئله روش فراگیری علم. خب نکاتی رو ما تا این جلسه خدمت بزرگواران عرض کردیم. اگر بزرگواران که تو جلسات بودن این سه تا جلسه نکاتش رو که حالا تو ذهنتون هست و یا نوشته اید رو به ترتیب اینجا بگید و بنویسید ممنون میشم که من هم ببینم آمادگی شما به چه اندازه است. تقریبا این سه جلسه هر جلسه شاید یک خط، یعنی یک جمله سه چهار کلمه ای، یک یا دو جمله سه چهار کلمه ای خلاصه شه. بفرمایید تا من ببینم. حالا بعد از اینی که انشالله نوشتید و من بررسی کردم، بعد انشالله بحث این جلسه رو خدمتون هستم. خب این اصلا ما حالا فهمیدم اولین بارشون شرکت میکنم. بزرگوارانی که بودن، حالا شما که اولین بارتون، ما بقیه اصلا نبودن تو جلسه. خب علم و ایمان دیگه چی؟ چون خداشناسی، خب دیگه خیلی خوب. کار سخت شد. من البته آسون شد از جهتی من بیام همون مطالب قبلی رو خدمت شما عرض بکنم و وارد مباحث جدید خیلی نشیم. جلسه اولی که ما خدمت بزرگواران بودیم، اگه نکته دیگه ای دارن عزیزان، واقعا من اگه ببینم یه تعدادی از عزیزان واقعا جلسات دستشونه، بحث جدید رو میگم، بحثی ندارم. ولی اگر عزیزان همه مثلا در همین اندازه های بخشی یه اشاره کردن مسئله علم و ایمان و خداشناسی، اینا من حالا باید توضیح بدم ارتباطش رو و ربط و نسبش رو خدمت شما عرض بکنم. اما اگر بیشتر چیزی دارید بفرمایید. من صوت ها رو خدمت دوستان فرستادم همین امروز. حجم به اصطلاح اون صوت ها بالا بود، امروز تونستم ارسال بکنم تا انشالله بارگذاری بشه. ولی خب جلسه حضوری و، یعنی حالا حضوری که نیست، یعنی جلسه زنده و این که حالا سوالی پرسیده بشه، این خودش خیلی بهتره و ارزشمندتره. خب بزرگواری که دستشونو بالا آوردن سوالی دارن، من صداشونو وصل کنم. احسنت. آی بخشی ممنونیم یک کمی تفصیلی تر نکاتی رو. رابطه بین ایمان و علم خیلی خوبه که ما عرض کردیم ما باید این ارتباط رو درست متوجه بشیم. اگر درست متوجه نشیم به کوره راه میزنیم، به بیراهه میزنیم. بعد اونجا یه نکته ای رو در جلد یک کتاب طلوع تبریزیان عرض کردم، خیلی مهمه، تقدم تزکیه بر تعلیم، چون ایمان خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تره. یعنی ایمان و علم یک رابطه دوسویه داره، ولی حقیقتش ایمان است. آن که ایمان دارد علم دارد، ولی ایمان واقعی. بعد اونجا مسئله تزکیه مطرح میشه. خیلی خوب، اولین بحث ما یکی اون دوتا جمله‌ای که مال جلسه اول بود، مسئله ایمان و علم و مسئله تقدم تزکیه بر تعلیم. در همون جلسه هم باز توضیح دادیم که این تزکیه از درونه. شما برای تعلیم و علم شاید مثلا نیاز به استاد، نیاز به ابزار، نیاز به چیز دیگه داشته باشی، ولی برای تزکیه واقعا خداوند در درون انسان قرار داده همه چیز رو. بعد وارد فضای تعلیم شدیم، گفتیم تعلیم باید آسان باشه. با توجه به این که تزکیه درونیست و مقدمه بر تعلیمه، یعنی تعلیم از دل تزکیه میجوشد، تعلیم هم باید درونی باشه، تعلیم باید آسان باشه. گفتیم دو تا مطلب داره، یکی کل به جز باید باشه، یکی در میدان واقعی باشه. اینجوریست که تعلیم آسان میشه، آسان میشه. از کلیات به جزئیات باید باشه، یه تفاوتی بین کل و جز و کلی و جزئی عرض کردیم. آسمان و علم، حالا نمیدونم چرا اینجوری دو تا کلمه نوشتید، ولی این بوده که مسئله یکی از روش‌هایی که ما باید در مسیر علم حرکت بکنیم بحث کل به جز بود. خب کل این علوم چیست که ما اول از اون کل حرکت بکنیم؟ به مسئله خداشناسی میرسیدیم. خب خداشناسی چگونه سیر در آفاق و سیر در انفس؟ بله. بعد این جلسه اخیر رو هم گفتیم که علم باید از در خونه اهل بیت باشه. اهل بیت فرمودن که ما اصول رو میگیم، شما فروع رو از دل این اصول در بیارید. احسنتون. بعد شد علم خداشناسی. بله. تعلیم باید درونی باشه. یعنی چی؟ خب بالا مفصله، ولی یک اصطلاح مؤلفش اینه که تعلیم اگر در میدان واقعی اتفاق بیفته، یعنی شما در میدان واقعی زندگی بکنی، خود به خود شما علومی را از درونت میابی، کشف میکنی، خلاق میشی، مخترع میشی. این بود به معنی اینکه تعلیم باید درونی باشه. الان یه دوره‌هایی رو دارن در به اصطلاح حالا جاهای مختلف برگزار میکنن با این روی کرد که آقا شما چگونه خلاق و مخترع بشوید. همینطوری میگن شما مثلا این روش رو اگر بلد بشی میتونی اختراع بکنی، میتونی خلاق بشی. حالا مفصل دیگه، حالا ما اینجا همین بحث واسه خیلی، حالا بحث های خاص دیگه ای ندارد. چیزی که میخواستم امروز خدمتتون عرض بکنم، حالا ما اینا رو چون بنا داریم این روش فراگیری علم انشالله تبدیل به یک کتاب بشود و به حول قوه الهی این کتاب رو یه مقداری منقهش بکنیم، یعنی شست رفتش بکنیم و صدر و ذیلش کاملا هماهنگ باشه و انشالله چاپ کنیم حتی به چند زبان و در جای جای مختلف دنیا انشالله این موضوعات مطرح بشه. موضوعی که این جلسه میخواستم خدمتتون عرض بکنم با توجه به مقدماتی که تا اینجا چیدیم و خدمت شما گفتیم، که بنده از همه عزیزانی که تو این جلسه هستن و حالا ممکنه فایل این جلسه رو و صدای این جلسه رو بعدن گوش بکنن، این مجموعه رو کامل ببینید. خب این جلسه چهارمه، ما انشالله سعی میکنیم، حالا شاید
مثلا به چند ده جلسه نرسه این جلسات. البته بنده بعد از چند جلسه دیگه که این کلیات و کل رو خدمتتون عرض کردم وارد جزئیات و اجزا هم میشویم، ولی مجموعا اینجور نیست که ما بخویم خیلی دیگه بگیم آقا تو باید مدت‌های مدیدی بیایی و مثلا این مباحث رو صرفا گوش بکنی. نه، دعب ما اصلا بر این نبوده اون نیست. آنچه که در این سیر بنده میخوام خدمتتون عرض کنم حالا همینه. حالا خانم خطیر یکی میفرمایید همین جلسه رو اگر انشالله پیگیری بکنید به نتیجه میرسید. ما یک مجموعه از روایات داریم که این روایات به شدت به ما کمک میکنه روش فراگیری علم رو. یه بابی داریم در کتب روایی ما به نام ما فی القرآن من العلوم والاخبار، آنچه در قرآن است از علوم و اخبار. خب یه روایت خیلی مهمش اینه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن. کسی که علم اولین و علم آخرین رو میخواد، آقا ما دنبال علمیم دیگه، ما میخواییم عالم بشیم، باید قرآن رو به اثاره در بیاریم. یعنی چه قرآن رو به اثاره در بیاریم؟ یعنی قرآن رو به انقلاب در بیاریم، قرآن را زیر و رو کنیم، قرآن رو به تلاطم در بیاریم. خب این حدیث، حالا چند تا حدیث دیگه هم به همین مضمون وجود داره که خداوند تبارک و تعالی از زبان، یعنی حرف حرف خداست، به زبان اهل بیت علیهم السلام این رو دارن برای ما بیان میکنن. مثلا امام علی علیه السلام فی القرآن نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم. در قرآن خبر قبل شما، خبر بعد شما و حکم بین شما وجود داره. باز دوباره آقا امیرالمومنین الا ان فیه علم ما یأتی، همانا در قرآن علم آن چیزی است که میآید، و الحدیث عن الماضی و حدیث از گذشته، آنچه که در گذشته بوده، و دواء دائکم و دوای درد شماست، و نظم ما بینکم و نظم بین شماست. خب این احادیث به یه نکته اشاره داره و اون نکته اینه که ما در مسیر علم‌آموزی باید به قرآن به صورت جدی بپردازیم. خیلی خوب، این رو هم میدونیم، حالا حداقل ماها میدونیم، ممکنه خیلیا تو جامعه اینگونه ندونن و قبول نداشته باشن، ولی خب ما این رو میدونیم که قرآن اهمیت داره، باید به قرآن بپردازیم، باید از قرآن شروع بکنیم و همه چیز در قرآن هست و یک جامعیتی است در قرآن که در هیچ جایی نیست. اگر کسی در این مقدمات مشکل داشته باشه باید این مقدمات رو بهش اثبات کرد، اون بحث دیگه است. ولی اگر کسی میخواد عالم و دانشمند بشود باید اینو بدونه که آقا قرآن است که فقط تو رو به اون علمی که باید برسی میرسونه، چیز دیگه جز قرآن این ویژگی رو نداره. در یه روایتی از آقا امیرالمؤمنین هست که میفرمایند که العلوم اربعه، این العلوم اربعه واقعا یه روایت نابیست، اینو باید به عنوان سرلوحه علم‌آموزی خودمون لحاظ بکنیم. که علم چهار تاست، یکی فقه، یکی نجوم، یکی طب و یکی نحو. بعد هر کدوم از اینا برای یه چیزیه. الفقه للادیان، فقه برای مسئله دین شریعت. النجوم للازمان، نجوم برای مسئله زمان. الطب للابدان، طب برای مسئله بدن. النحو للسان، نحو برای مسئله زبان. خب روایت دیگه هم داریم از آقا رسول الله که علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، ولی این روایت داره اون رو تفصیل میدهد. یعنی با بودن این روایت دیگه اون روایت میشه کلی، این دیگه تفصیل اون روایت. ما دیگه با این روایت کار رو میبریم جلو. اون روایت به ما کمک میکنه که طب و فقه، اون نجوم و نحو ذیل اینا یه جوری باید قرار بگیره. تا حدی هم قابل قبوله، یعنی تو چینش حالا درختی و شاخه‌ای علم که ما میخوایم اینا رو قرار بدیم، اون شاخه‌های اصلی مسئله فقه و طب میشه، بعد میشه نجوم و نحو یا همان مثلا ادبیات حالا فارسی، ادبیات عربی یا اینجور مثلا. خب حالا قرآن کجاست؟ قرآن که الان من روایت شو براتون خوندم، علم اولین و علم آخرین اینا همه جای کجاست؟ قرآن پایه همه این علم هاست و برای همین خداوند تبارک و تعالی در دوره‌ای که دوره خاتمیت شریعت است، خداوند معجزه خودش رو قرآن قرار داده. قرآن همه اینا رو داره. قرآن فقه رو داره، نجوم رو داره، طب رو داره، نحو هم داره. در اوج و در نقطه اعلا هم داره. خب اینا رو خیلی من ادامه نمیدم چون تقریبا هممون قبول داریم اینها رو. عرض کردم اگه کسی قبول نداره جای خودش باید بیایم بحث کنیم، گفتگو بکنیم. ممکنه یکی بگه نه من اینجوری قبول ندارم. باشه، گفتگو میکنیم حالا، یا به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم. اما خب قاطبه مسلمانان و ماها این مباحث رو قبول داریم. حالا نکته مهمی که به بحث ما مرتبط میشه بعد از اینی که مسئله قرآن رو داریم مطرح میکنیم، چگونه قرآن رو فلیصبر با سه نقطه، حالا چگونه قرآن رو ما به اثاره در بیاریم. ثوره یعنی انقلاب، به انقلاب در بیاریم. این بحث خیلی اهمیت داره و اینه که خودش یکی از روش‌های مهم فراگیری علمه. ما اگر روی این موضوع خوب کار بکنیم و خوب دقت بکنیم، واقعا یک شاهراه بزرگی جلومون باز میشه که بعد خیلی از مسائل ما اصلا رنگ و روی دیگه‌ای پیدا می‌کنه. امروز ما یه جنس مسائلی داریم که واقعا حضرت حجت یا مثلا برخی خود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف شاید این مسائل ما رو که مثلا از ما میشنون دعا میکنن کاش مسائل ما ارتقا پیدا بکنه، سطح ما ارتقا پیدا بکنه. مثلا آقا کی میشه ببینیمتون؟ مگه حضرت حجت مثلا همین که ما ببینیمش حل میشه؟ خب چجوریه که بعضیا وقتی آقا ظهور میکنه میگن آقا ما ایشون دیده بودیم؟ صرف همین؟ ما فقط ببینیم آقا؟ البته دیدن حضرت خیلی ارزشمنده، ولی صرفا که این نیست که. چگونه قرآن رو فلیصبر، چگونه قرآن رو باید برانگیزانیم، چگونه باید قرآن رو به اثاره و ثوره و انقلاب در بیاوریم، چگونه باید آنچه رو که ما در مسیر علم آموزی و فراگیری علم بهش نیاز داریم بر از دل قرآن استخراج بکنیم. خب مهمترینش که باز ما میدونیم مسئله اینه که باید قرآن رو از امام بگیریم. خب این که هیچ بحثی نیست. این اصلی ترینشه و این مهمترینشه. از این نباید غفلت بکنیم. اگر ما فکر کنیم که بدون امام میتوانیم به قرآن پی ببریم به معنای کامل، کاملا داریم اشتباه میکنیم و اساسا مسیر غلطی رو داریم میریم. نه، اهل بیت قرآن ناطقند، ثقلین، پیغمبر دو تا ثقل گذاشته، بدون اونها نمیشه. اما به ما خود خداوند تبارک و تعالی به واسطه اهل بیت یه ظرفیتی دادن که بهره ای از قرآن ببریم تا به همین حقایق بیشتر پی ببریم. این روش باید چگونه باشه؟ ما اون چیزی که بررسی کردیم و بهش رسیدیم تا امروز و روش هم وایستادیم، که یعنی چون مطمئنیم بهش، محکمیم نسبت بهش و هی داریم تفاصیل بیشتری به اون، البته با اون روح کلی و وحدت کلی میافزاییم، همین روش قرآنی است که توی مکتب ما داریم. یعنی روش پرداختن به قرآن آنگونه ای که در مکتب اسلامی ما داریم حرفش رو میزنیم. همه انسان ها با توجه به مقدمات جلسات گذشته یک ظرفیت وجودی منحصر به خودشون دارن و خداوند تمام این ظرفیت های وجودی منحصر به تک تک انسان ها رو در قرآن دیده و لحاظ کرد. پس همه انسان ها میتونن بهره وجودی خودشون رو از قرآن ببرن. خب امروز که امام علیه السلام به ظاهر در بین ما نیست و ما شاید دچار یک سری اشکالاتی بشیم و مشکلاتی پیدا بکنیم، باید به یه روشی از قرآن بهره‌مند بشیم که این روش هم ما رو از قرآن بهره‌مند بکنه و هم به ما بفهماند که امام چه جایگاهی داره، تا به معنی واقعی کلمه امام رو طلب بکنیم و امام در درون ما و در جامعه ظهور بکنه. اون روش اینه که شما باید خودت را در محضر قرآن قرار بدهی و بدون پیش فرض و بدون یک سری حالا فاکتورها و مؤلفه ها سعی بکنی نور قرآن رو در درون خودت ببینی، سعی بکنی قرآن رو بفهمی، سعی بکنی آنچه که خداوند تبارک و تعالی اراده کرده از این آیه برای شما حاصل بشه. که ما اینو اسمشو گذاشتیم چی؟ اسم اینو گذاشتیم بحث نمایزنی قرآن یا نمایزنی ظاهر قرآن. یعنی گاهی اوقات بعضی از عزیزان ما فکر میکنن ما موضوع نمایزنی قرآن رو که مطرح میکنیم خواهی صرفا برای حکمت جویانه، برای بچه هاست، برای ما نیست، برای حوزویان نیست، برای دانشگاهیان نیست، برای اساتید دانشگاه نیست. نخیر، این یک روش علم آموزی است. این روشه، این راهه. این مثل اینه که شما دارید زمین خودت رو آماده میکنی به بهترین روش تا اون بذری که میخواد در اون کاشته بشه خیلی خوب رشد بکنه و شرایط رشد برای او کاملا فراهم و مهیا بشه، البته به اندازه‌ای که خدا بهت توان داده و ظرفیت داده. به نگاه ما تا این لحظه ای که خدا حالا توفیق داده و چیزی رو فهمیدیم، آنچه که موجب اثاره قرآن میشه و برانگیختن قرآن میشه و به انقلاب درآوردن قرآن میشه و موجب استنتاق، یعنی ما قرآن صامته، باعث میشه که قرآن به سخن در بیاد و ما سخن بگه، این چیزیست که ما حالا در قالب مکتب اسلامی به عنوان مسئله نمایزنی قرآن مطرح کرد. البته این روش هی در حال پخته شدن و تکمیل شدنه، ولی اصول و مبانی و کلیاتش رو کاملا ما بیان کردیم و خدمت خانواده‌های مکتب، حکمتجویان، بچه‌های موکب علمی امام صادق علیه السلام گفتیم. کلیتش هم همینایی بود که گفتم، یعنی حالا خیلی خارج از این فضا نیست. و ما امروز خیلی دوست داریم، یعنی واقعا باید مراکز قرآنی با این رویکرد شکل بگیره. یعنی چی؟ مثلا آقا اونی که فقط صداش خوبه یا اونی که قرآن حفظ میکنه، فقط اینا مثلا تو مراکز قرآنی باید باشن؟ بقیه دیگه مثلا بهره، البته الحمدلله به برکت انقلاب، به برکت برخی از علما که واقعا تلاش کردن، شاگردانشون، اتفاقات خوبی توی جامعه افتاده و شکل گرفته، ولی هنوز هم باید ادامه پیدا بکنه، هنوز هم باید ارتقا بدیم این کار و این مسیر رو، تا انشاءالله این مسیر فراگیری علم و روش فراگیری علم این موضوع توش به معنی واقعی کلمه قرار بگیره. حتی اون کسی که به ظاهر مسلمان نیست اینگونه ببیند که آقا من باید مثلا حداقلش اینه زبان قرآن را بلد بشم، من باید قرآن رو بخونم، یه دور، دو دور، ده دور، 20 دور باید قرآن، یه کفش، این حالا نمیخوام بگم الا ولا بود اینها. الان چجوری یکی میخواد در فلان حوزه دانشمند بشه، مثلا یه کتاب مرجع وجود داره، باید اون کتاب رو بخونه، یه زبان وجود داره، مثلا زبان فلان رو باید یاد بگیره. آقا تو مسئله قرآن این باید این شکلی جا بیفته. آقای اصلا حوزوی و دانشگاهی و مدرسه‌ای و بزرگ و کوچیک نداره. تو میخوای عالم بشی، علمی حقیقتی داره، توضیحاتی داره، میخوای برسی، میخوای به علم برسی، بله آقا به این علوم مثلا روزم میرسی، قطعا میرسی، اصلا بحثی نیست. اینا اون چیزی که علمه، علمه، اونی هم که علم نیست و جهله، آخر یه جا صداش در میاد، آخر متوجه میشه که آقا این علم نبود، که وقت تلف کنی بود، علاف کردن خودمون بود. خب در این مسیر یکی از چیزایی که حتما الا و لابد باید با روش درست بهش بپردازی مسئله قرآنه. این روش درست رو تأکید میکنم به واسطه این که قرآن باید با شما سخن بگه، قرآن باید به انقلاب و تلاطم در بیاد و شما اون حقیقتی رو که یک حقیقت هم نیست، بگیم میلیون ها، بگیم میلیارد ها حقیقت توی این آیات، چون اینا از جانب خداوند تبارک و تعالی است. خداوند همه چیز عالم رو، خدا همه این عالم مظهر یه اسم خداست، مثلا کلام خداست، توی اون همه چیز هست. این میرسیم به این موضوع حالا نمایزنی قرآن که ما بهش رسیدیم و چندین سال داریم این رو با عزیزانمون حالا اجرا میکنیم، پیاده میکنیم. خدا ما را توفیقاتی داده، الحمدلله برکاتی دیدیم ازش. سوالاتی در موردش مطرح میشه که آقا مثلا این روش نمایزنی قرآن با مثلا تدبر فلان فرق داره، این نمیدونم منجر به تفسیر به رأی نمیشه، این نمیدونم آدمایی که نمیدونم خیلی به عربی تسلط ندارن میتونن. حالا اینا دیگه بحثایی است که ما به جای خودش خیلی خیلی مفصل تر باید با هم دیگه گفتگو بکنیم، و ما گفتیم البته این بحثا رو. ما باید زبان قرآن رو بشناسیم، مخاطب قرآن رو بشناسیم، مفسر قرآن رو بشناسیم، اینا جز مبانی است که علما و بزرگان در قدیم اینا رو تو مقدمات تفسیرشون می آوردن و بیان میکردن. ما اگر اینها رو ندانیم و فکر کنیم که بدون دانستن اینها عالم میشویم، زهی خیال باطل، این حرف اصلا حرف درستی نیست و بدون این شما نمیبینید. حدیثی که خوندم میفرمایند که من اراد علم الاولین و الاخرین فلیصور القرآن. با قرآن تو به اینا میرسی و بدون اینها هم نمیرسی. حالا احادیث دیگه هم هست که یک دو موردش هم خدمتتون اشاره کرد. خیلی خوب، این بحثی بود که من میخواستم تو این جلسه خدمتتون عرض بکنم. البته یه مقداری تفصیلی تر میخواستم بگم، ولی چون احساس کردم که عزیزان باید جلسات گذشترم بیشتر گوش بکنن، این اصلا گوش بکنن. حالا من به اخوی گفتم که فایل رو براتون فرستیدم، گفتم سریعتر اینا رو بذارید و باز ممکنه بعضی از جاهاشون ما هنوزم اون تفصیل لازم رو ندادیم، مبهم باشه، عزیزان ممکنه سوال داشته باشن، چلو به اون سوالات هم پاسخ بدیم. چون غرض ما، عرض کردم، میخوایم از این مجموعه این جلسات به یک کتاب و به یک به هر حال اثری برسیم که این اثر انشالله قابل استفاده در جای جای دنیا باشه، به چند زبان ترجمه بشه و این گفتمان رو ما انشالله تبلیغ بکنم. من بحث خودم رو به همین مقدار حالا اکتفا میکنم، یه چند دقیقه هم وقت میدیم بزرگواران و دوستان ببینم سوالی دارن، نکته‌ای دارن. اگر دارید از الان لطف بکنید، حالا من پیام رو نگاه میکنم، ولی اگر داشتید از الان پیامتون رو بذارید تا من پاسخ سوالتون رو بدم. حالا این پیام آخر رو من الان میبینم، نوشتن که چرا همه مراجع که متخصص روایت شناسی در عصر حاضر هستن روایت طبی و مکانی شنیدن رد؟ نه خب این اصلا این سوال سوال غلطی است. اولا همه مراجع رد نمی کنن، اینجوری نیست اصلا. و بله، این عزیزان متخصص روایت شناسی هستن، ولی تنها متخصصان هم این عزیزان نیستن. ولی سوال سوال درستی نیست، اساسا اینجوری نیست که همه این عزیزان دارن رد میکنن، نه، خیلی از عزیزان هستن که موافق طب اسلامی هستن. حالا آقای نوری همدانی، خود مقام معظم رهبری، خود حضرت آیت الله مکارم، حالا درست یک جملاتی از اینا نقل میشه، ولی اون نقل قول ها دقیق نیست. حضرت آیت الله علوی گرگانی که خب خیلی صراحتن و علنا بیان میکردن این موضوع. خب بعد فرمودن، حالا باز بالای این نوشتن که چگونه میشه انسان مجتهد بشه یا با چه علومی شروع کنیم. همون چهار تا علمی که گفتم، مسئله اصلیش فقه، باز فقه رو بخوایم ریز بکنیم میرسیم به همین مسئله قرآن. باید از قرآن آغاز کنیم و بدون آغاز کردن از قرآن ما نقطه شروع درستی رو انتخاب نکردیم. خب ظاهرا سوال دیگه ای هم نیست. حالا اگر هست، من یک دو دقیقه دیگه تو جلسه هستم خدمت شما، اگر سوالی باشه بنده پاسخگوام. در غیر این صورت هم دیگه جلسه رو ختم میکنیم. از ساعت 8:30 امشب هم با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به حالا ماه مبارک رجب و ما یه گرد همایی رو در ایام مبعث در قم داریم، تجربه 17 ربیع و حضور خانواده ها در میدان خیلی خوب بود، بناست که از امشب جلساتی رو در حوزه در تشکیلاتی عملیاتی کار مبعث و جهانی شدن گرد همایی قم داشته باشن دوستان. انشالله عزیزانی که واقعا میخوان قبول زحمت کنن اونجا حضور داشته باشید و سعی بکنید کمکی و بحثی رو انشالله به عهده بگیرید. خیلی خوب، التماس دعا. حالا باز من هستم، چند دقیقه دیگه هستم، ببینم اگر سوالی بود در خدمتتونم. فرمودن که آیا علم منطق و فلسفه خوبه؟ بله، علم منطق و فلسفه خوبه، ولی به این کلیت نمیشه، واقعا کلیتش خوبه ولی باید بررسی بشه و خیلی دقیق‌تر باید پاسخ داده بشه. ولی علم خیلی خوب و علم خیلی شریفی است، از علومی هم است که انسان باید ابتدا بره سراغ اینها و اینها رو فرا بگیره. تو قرآن هست روش تفکر، هست از قرآن روش داده برای تفکر که منطقه. فلسفه هم که به اصطلاح وجود رو میشناسه و وجود شناسی میکنه که دیگه هستی شناسی در قرآن در نقطه اوجش وجود داره، مثلا
قرآن نقطه کمال این علوم اصلا قابل مقایسه با چیز دیگه نیست که مثلا دارن مطرح میکنن. خیلی انشاءالله موفق باشید. یه سال دیگه میشه یک نفر یه خلاصه از نکات مهم این جلسه رو بذاره؟ بله حالا بزرگوان خودشون بنویسن بذارن. التماس دعا یا علی مدد. خداحافظ شما.